الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته مولانا أبي القاسم محمد.
و قربانی میکردن برای
ابراهیم این خانه رو آماده کرد که به تعبیر قرآن فرمود ما امر کردیم به ابراهیم الله تشرک بی شیئن و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. این رفتار اگر این طور بود همینطور که ما به ابراهیم امر کردیم، این حرمات الهی، این چه که مورد احترام است از سوی خدا، خدا حد و حدود برش تعیین کرده رعایت بشه، فهو خیر له عند ربه، این برای انسان بهتر است در نزد خدا. رعایت حرمات الله این بهتره. بهتر از چیه؟ فهو خیر له، این خیره برای، این در برابر چیه؟ این در برابر این است که انسان حرمات غیر خدا رو بخواد رعایت کنه، احترام غیر خدا رو بخواد رعایت کنه. بله، یکی از مصادیق احترام غیر خدا همین بود که مشرکین میکردن، احترام بت‌ها، احترام بت‌ها که اونها این رو رعایت میکردن. این احترام خدا نبود، خلاف احترام خدا بود، این حرمات الله نبود. خب این بت‌های نمونه است، همچنان که در ادامه این آیه اون عباراتی که آمده به تعبیر مفسران ما تطبیق بر مورده، اینم یک نمونه است. همیشه حرمات الله تعظیمش فهو خیر له عند ربه، به جای اینکه ما به غیر خدا احترام بگذاریم، حرمت غیر خدا رو نگه داریم، باید حرمت خدا رو نگه داریم. این خطاب است به همه ما، چون اونها که به جای رعایت حرمت خدا، به جای رعایت حرمت بیت الله، به جای رعایت حرمت مؤمنین، حرمت دیگرانی رو رعایت میکنن که مخالفان اسلامن، مخالفان ایمانن، مخالفان توحیدن، به تعبیری حرمت قدرت ها رو مراعات میکنن. اونها که به نام اسلام امروز بر سرزمین های اسلامی حکومت میکنن، اما به جای اینکه حافظ منافع اسلام و مسلمین باشن، حافظ منافع دیگرانن، اینها حرمات الله رو رعایت نمی کنن. اینهایی که به تعبیر قرآن ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، اینهایی که مانع می شوند از حضور مؤمنین در مسجد الحرام، مسجد الحرامی که جعلناه للناس، ما برای همه مردم قرار دادیم، اینها حرمات الله رو رعایت نمی کنن. چه اینها؟ چه اون کسانی که در بین ما خدایی نکرده احترام بعضی ها خیلی به نظرشون مهمه، رعایت بعضی ها خیلی به نظرشون مهمه، به گمان این که رعایت کردن اونها، احترام کردن به اونها براشون یه منفعتی داره، یه خیری از این طریق بهشون میرسه. دقت بفرمایید، این که ما به دیگران احترام بگذاریم این بد نیست. حالا بعضی موارد اصلا ما تشویق شدیم، تأکید شده احترام بگذاریم، اما اون چه که بده اینه که من احترام بگذارم به دیگری به گمان این که دیگری در حیات من، در سعادت من، در موفقیت من، در روزی زندگی من مؤثره. اگر خدایی نکرده ما اینطوری به کسی احترام بگذاریم، این شرکه. بله، اگر من احترام میگذارم به کسی از باب این که او یک مؤمنه، از باب این که او بزرگتر از منه، از باب این که او حقی برگردن من داره، از باب این که خدا خواسته از من، من تشبیه شدم به بزرگتر، به مؤمن، به کسی که حقی بر من داره احترام بگذارم، اگر اینطور احترام بگذاریم این خوبه، این حرمات اللهه. اما اگر من به خاطر این که فکر میکنم این آقا چون رئیسه، فکر میکنم این آقا چون موقعیتی داره، فکر میکنم این آقا چون سر در واقع خدایی نکرده خدایی نکرده گرفتار شرک میشی، به همون اندازه از توحید دور میشی، به همون اندازه از رحمت خاص الهی مربوط به مؤمنین دور میشی. بله، رحمانیت الهی شامل همه هست، مؤمن و کافر همه رو در بر میگیره، اما رحیمیت الهی که اختصاص به مؤمنین داره به اندازه ایمانشون به اونها تعلق میگیره. شما اگر شرک ورزیدی به خاطر یک کسی کاری انجام دادی، نه به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه خدا خواسته، فقط به خاطر اینکه او یه قدرتی داره، یه ثروتی داره، یه موقعیتی داره، به همون اندازه که شرک ورزیدی به همون اندازه از رحیمیت الهی محروم میشی. بنابراین گمان نکنیم یه وقت خب حالا ما یه کاری میکنیم یه نونی هم به دست میاد، به کسی بر نمیخوره. چرا؟ بر میخوره به ساحت الهی. حرمات الله رعایتش بر ما لازمه و مهمترین حرمات الله توحیده، این که ما به غیر خدا باور داشته باشیم که غیر خدا مؤثر نیست، باور داشته باشیم که اونی که مؤثر در زندگی ما خداست. این توحیدی نیست که از ما خواسته. هر چقدر از این فاصله بگیریم به همون اندازه از رحیمیت الهی دور میشیم، و هر چقدر به توحید نزدیک شدیم از رحیمیت الهی برخوردار میشیم. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه میفرمود بهترین راه علم تجربه است. حالا من عرض میکنم تجربه کنیم، یک کمی به خدا اعتماد کنیم، یک کمی باور کنیم که خدا در زندگی ما مؤثره و ببینیم که چطور مشکلات ما حل میشه. یک کمی صبور البته باید باشه. بعد میبینیم این که عرض میکنم تجربه شده و مکرر در مکرر تجربه شده. وقتی ما به خدا اعتماد کنیم، وقتی باور کنیم که اوست، که فقط اوست در زندگی ما مؤثره، اون موقع آثارشو میبینیم. خدا میفرماد و من یعلم حرمات الله فهو خیر له عند ربه. دوباره اشاره میکنه خدا در این آیه به مسئله انعام که عرض کردم. در این آیات خدا به مسئله قربانی زیاد اشاره کرده. میفرماد و احلت لکم الانعام الا ما یتلا علیکم، برای شما حلال شده این چهار پایان گاو و گوسفند و شتر، الا ما یتلا علیکم، نه خوک، نه میته، نه موبوزه، نه متردیه، نه نتیحه، اون چیزهایی که در آیات دیگر هم بیان شده، الا ما یتلا علیکم. بعد میفرماد فجتن برجس من الاوثان و چتن بو قول الزور. دو تا امر داره، این دو امر دو امر کلیه، اختصاص به اینجا نداره. میفرماد فجتن بو رجس، از پلیدی دوری کنید. چه پلیدی؟ من الاوثان، عبارت باشد از بت‌ها. بت پرستیدن، بت ایمان به بت پلیدیه، بالاترین پلیدیه. از اینکه بدنت آلوده باشه به بول و قاعد و خون و منی بالاتره که ذهنت آلوده باشه، گمان کنی چیزی غیر خدا در زندگی تو مؤثره، بتی در زندگی تو مؤثره. خب این بت همیشه عرض کردیم یه مصداق آشکار داره، بت پرستان مشرک صدر اسلام، بت پرستان این روزگار که کم نیستن، خودشون بت میتراشن هنوز در این کشورهایی که بعضیشون به لحاظ علمی هم اسمن پیشرفت کردن. بت می تراشند و می پرستند، این وثنها این بت‌ها رو می پرستند. و آدم تعجب میکنه یه مجسمه پلاستیکی، یه مجسمه سنگی، یه مجسمه چوبی، اینا چه احترامی به این میذارن؟ ولی هستن. خدا میفرماد اجتناب کنید از این پلیدی. اما این بت‌ها فقط همین بت‌ها نیستن، بت قدرت‌ها، بت ابرقدرت‌ها، همینی که بعضی از این کشورهای اسلامی به اونها سجده میکنن، در برابر اونها کرنش میکنن، در برابر اونها سعی میکنن رعایت کنن. همین رجس من الاوثان، اینم بته، بته قدرتی که ما بهش فکر میکنیم مؤثر در زندگی بود، بت ثروتی که ما فکر میکنیم مؤثر در زندگی ما، اینا بته. خدا میفرماد فجتن مر رجس من الاوثان. این یه قاعده کلی است. بله اینجا تطبیق شده، تطبیق شده در این مورد خاص بر کاری که مشرکین عرب کردن. آمدن کعبه‌ای که خانه خدا بود، صفا و مروه‌ای که نشانه های توحیدن، اونا رو تبدیل کرده بودن به بتخانه، بر کعبه و صفا و مروه بت گذاشته بودن. خدا می فرماد فجتن مر رجس من الاوثان وجتن مو قول الزور. زور یعنی باطل. تو فارسی ما زور رو به معنای قدرت به کار میبریم، اما در عربی زور به معنای باطله، که تزویر از همین ماده است. زور یعنی باطل. باز این یه عبارت کلی است. میفرماد از سخن باطل اجتناب کنید، هر سخن باطلی، هر چیزی که با باطل معرفی شده. یک مصداقش دروغه، دروغ این تأکید شده. قول الزور برخی گفتن یعنی دروغ، سخن دروغ، سخن باطل یعنی دروغ. آقا دروغ نگیم، دروغ گویی خصلت بدی است که خدایی نکرده، خدایی نکرده جامعه اسلامی به اون مبتلا باشه، بسیار بدتره. نشانه ایمان صدقه. فرمود النجات فی الصدق، نجات آدمی در صداقته. خدا نکنه، خدا نکنه انسان آلوده به دروغ بشه. این که فرمودن از دروغ اجتناب کنید حتی در مقام مزاح و شوخی. چرا؟ چون انسان زود آلوده میشه. آدم فکر نمی کنه خیلی مهمه، خب یه چیزی گفتیم تمام شد. نخیر تمام نمیشه آقا جان، تمام نمیشه. تو فکر میکنی تمام شد، تو فکر میکنی یه کاری کردیم تمام شد، تمام نمیشه. خبری نیست از تمام شدن. خداوند تبارک و تعالی بر هر چه که ما میکنیم آگاهه و هر چه میکنیم آثارش باقی میمونه. فردا روزی اون تعبیری که قبلا در همین آیات خوندیم، ذالک بما قدمت یداک، اون دنیا وقتی میرسیم به ما برخورد میکنن، میگیم چرا؟ جواب میدن ذالک بما قدمت یداک، این همونیه که دو دستی خودت دادی. تو فکر کردی یک کلمه گفتی تمام شد، تمام نشده، هست، باقیه. دروغ، دروغ خطر بزرگی است در خانواده، در محل کار، در جامعه. خدا نکنه که مأمورین ما، مسئولین ما، کسانی که قرار است در قبال مردم پاسخگو باشند، مسئول یعنی پاسخگو، این دروغ بگه. خدا نکنه اعتماد در جامعه اسلامی از بین بره. جامعه اسلامی اساسش بر اعتماده. مؤمنین به یکدیگر باید اعتماد کنند و آفت اعتماد دروغه. اگر دروغ در جامعه گسترش پیدا کرد، اعتماد از بین میره. اگر اعتماد از بین رفت، جامعه ایمانی گرفتار یک سرطان میشه، گرفتار یک بیماری حاد میشه. وجتنبو قول الزور، خدا میفرماد شما از سخن باطل یک مصداقش دروغه اجتناب کنید. یک مصداق در این آیه مورد نظره و اون عبارت است از این که اینها به نام بت‌ها این قربانی ها را انجام میدادن. خدا قبلش فرمود و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. شما اسم خدا رو ببرید علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، به اون چه که روزی اونها شده از این چهار پایان، یعنی موقع ذبح بسم الله به نام خدا ذبح کنید. خب اونها به نام بت‌ها ذبح میکردن، این از مصادیق قول زوره. یکی از مواردی که به عنوان قول زور شمرده شده و این در کتابهای فقهی مفصل بحث شده، بحث قناس. در بحث قنا این بحث مطرح شده که قنا هم از مصادیق قول زوره، آوازخوانی. البته فقها بحث کردند که آیا قنا همونطوری که بسیاری گفتند صرفا یک کیفیت در ادای کلمات با قطع نظر از محتوای کلمات، یا نه با توجه به محتوای کلمات، که برخی دیگه گفتن قنا فقط کیفیت نیست، کیفیت است با توجه به محتوای کلمات. به هر حال وجتنبو قول الزور، از قول باطل اجتناب کنید، یک قاعده کلی است، مصادیقی داره، در این مورد تطبیق شده بر ذبح به نام بت. این تطبیقه، نه اینکه قول زور فقط عبارت است از ذبح به نام بت، نه، این یه قاعده کلی است. خدا می‌فرماد فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله غیر مشرکین به. در حالی که حنیفید لله، حنیف یعنی چی؟ حنیف یعنی مایل. حنیف، علامه طباطبایی فرمودن حنیفان است که از دو سو افراط و تفریط مایل به سمت میانه است. اون کسانی که انگشتای پاشون کجه به سمت داخل، به اینها عرب میگه احنف، به اعتبار همین که این به سمت داخل به سمت میانه کشیده شده. این که به مسلم حنیف گفته شده یعنی مایل به سمت خداست، این یه تعبیر. حنفا علالله یعنی مایل به سمت خدا. ممکن است این تعبیر با توجه به اون توضیحی که علامه رضوان الله علیه فرمودن که از دو سوی افراط و تفریط به میانه تمایل داشته باشه، ناظر باشه به این بحثی که امروز زیاد مطرحه که اعتدال یعنی نفی افراط و تفریط، که این حنیف میانه است، به سمت داخل، نه افراط زیاده روی، نه تفریط کم گذاشتن. اصل دین بر اعتداله. اعتدال در دین به معنای کمدینی یا بیدینی نیست. اگر ما به اون چه که دین امر کرده عمل کردیم، این عین اعتداله. اعتدال همینه که اون چه که خدا امر کرده انجام بدیم و اون چه که از اون نهی کرده اجتناب کنیم، این اعتداله. خود دین، ذات دین بر اعتداله، ذات دین بر میان روی است. ذات دین اینه، نه اینکه ما در دین داریم اون کم بگذاریم اسمشو بذاریم اعتدال، و اونایی که متدینن از اونها تعبیر کنیم به افراطی. نه، کم گذاشتن در دین اعتدال نیست، این تفریطه. اعتدال این است که ما به دین همون گونه که هست، نه کمتر نه بیشتر، معتقد باشیم. حنفاء لله غیر مشرکین به، این حاله. و فجتن برجس من الاوثان وجتن بو قول زور. شما از پلیدی ها که عبارت باشه از بت ها، از قول باطل اجتناب کنید، در حالی که حنفا علالله غیر مشرکین به، در حالی که شما تمایل به سمت خدا دارید، در مسیر خدا هستید و شرک نسبت به خدا ندارید. هی تأکید میکنه خدا مشرک نباشید، باور کنید در زندگی شما غیر خدا مؤثر نیست. بعد خدا اینجا یک مثلی میزنه، خوب دقت کنید، فرماد و من یشرک بالله، کسی که به خدا شرک ببرزه به هر شکلی، مراتب داره شرک، عرض کردم یکی رسمن مشرکه مثل مشرکین عرب، مثل بت‌پرستای امروز، یکی نه ظاهرن مسلمانه، ظاهرن موحده، اما خفی در اون شرک هست. خدا می فرماد و من یشرک بالله، کسی که شرک نسبت به خدا داشته باشه، یعنی به هر اندازه که باور نداشت که خدا در زندگی او مؤثره، در تأثیر خدا در سراسر امورش شک و تردیدی داشت و گمان کرد چیز دیگری مؤثره، فکأنما انگار این آدم خر من السما، از آسمان افتاده، فتخطفه الطیر، بعد یک پرنده شکاری این رو میاد به سرعت شکارش میکنه. این مثل این میمونه، مثل یک کسی که از آسمان افتاده، یه پرنده‌ای که در حال سقوط از آسمانه، یک عقابی با سرعت میاد این رو میگیره، فتخطفه الطیر، پرنده میاد این رو خطف میکنه، به سرعت میگیره، یعنی این شکار میشه، به سرعت شکار میشه، شکار شیاطین میشه، شکار شکارچیان میشه. کسی که شرک ورزید، خدا فرمود و من یشرک بالله، کسی که شرک نسبت به خدا داشت، فکأنما خر من السما، از آسمان افتاده، فتخطفه الطیر، یک پرندهی به سرعت او رو میگیره، او تهوی به ریخ فی مکان صحیح، یا مثل اونیست که از آسمان افتاده بادی شدید میوزه و این باد شدید، تهوی به ریخ، باد شدیدی به اون میوزه، فی مکان صحیح، او رو میبره به یک جای دور دستی، یعنی از راه دور میفته. محل اصلی گمراهی همیشه به محض این که ما یک کمی در قدرت خدا، یک کمی در ربوبیت خدا، یک کمی در تأثیر خدا در زندگی خودمون به هر نحوی شک کنیم، علم مطرح نیست، نه اینکه بدانیم، دانستن کافی نیست، باور داشته باشیم، که گفتیم علامت باور عمل، آمنو و عمل الصالحات، همش ایمان با عمل صالح مطرحه، چون عمل نشانه است. اگر یک کمی خدایی نکرده از مسیر توحید دور شدیم، خدا می‌فرماد فکأنما خر من السما، مثل اینکه از آسمان افتادیم، دیگه کنترلمون دست خودمون نیست، آدم از آسمون بیفته هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ پناهی نداره، هیچ جایی نیست که بتونه خودشون حفظ کنه، ولی اینکه فقط بیفتیم، فتخطفه الطیر، یک پرنده قدرتمندی میاد ما رو میگیره، شکارمون میکنه، شکار گمراهان میشیم، شکار شیاطین میشیم، او تهوی به ریح، یا بادی میاد که ما نمیتونیم خودمون رو در مقابل اون کنترل کنیم، حفظ کنیم، فی مکان صحیح، ما رو میبره به دور دست ها، از سرزمین ایمان، از سرزمین اعتقاد، از سرزمین اسلام دور میکنه. روزهای قبل اشاره کردم گمراهی گمراهی میاره، همونطور که هدایت هدایت میاره، یه گمراهی کوچک کافیست که انسان برای همیشه نابود شه گاهی. یه ذره پا تو اونور میذاری میلغزه میره. فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، انگار از آسمان افتاده یه پرنده شکاری هم آمده اینو شکار کرده. مراقب باشی. ما شما اینطوری فرض کنید، الان لب یک پشتبامی ایستادید، یه لبه یه باریک صراط مستقیم، اون تعبیر که شنیدید که اون آقای منبری سالها پیش سر یکی از این منابر قم گفت پل صراط از مو نازکتر، از شمشیر برنده تر. بعد یه قمی که اون پایین چرت میزد گفت حاجی جون بگو راه نه، بگو دیگه راه نیست. نه راه هست، اما راه باریکه، صراط مستقیم راهش سخته. حالا شما اینطوری تصور کنید که شما برای بلندی ایستادید، یه راه باریکیست مثل همین پارچه هایی که انداختید اینجا برای اینکه سجدگاه مشخص باشه. حالا شما الان روی این رو زمین را میرید آسونه، حالا ارتفاعش بشه یه متر رو همین را رفتن سخت میشه، ارتفاع بشه 10 متر سخت‌تر میشه. همینه ها، ارتفاع شد 100 متر 1000 متر. کوهنوردی اگر کردی، بالای کوه وقتی تو ارتفاع قرار میگیری، اون منطقه‌ای که هستی برای راه رفتن شما کافیه، ولی وقتی شما به دو طرفت نگاه میکنی، پرتگاه ها رو میبینی، خیلی خطرناک احساس میکنی، اونجاست که کنترلت سخت میشه. حالا خدا میفرماد کسی که شرک میورزه مثل اون کسیه که توی این راه روی اون ارتفاع پاش میلغزه. فکأنما خر من السماء، از آسمون میفته، از یه بلندی میفته. حالا میفتی نمیتونی چیکار کنی، الان نمیتونی خودتو کنترل کنی. نه فقط این، فقط این نیست، فتخطفه الطیر، شکارچی ها منتظرن، همین افتادی شکارت میکنن، همین افتادی میگیرنه، شکار اونا میشی. او تهوی به ریح، یا یه بادی میاد که تو دیگه نمیتونی در قبال اون خودت رو حفظ کنی. فی مکان صحیح، میبردت به ناکجا آباد. کم نبودن کسانی که در همین دوران بعد از انقلاب ما دیدیم، یک انحراف کوچک عقیدتی، یک شبهه کوچک عقیدتی، هی بیشتر بیشتر بیشتر، و امروز ما حرفای عجیب و غریب میشنویم از اینها. میان حقانیت قرآن، حقانیت حتی اصل دین، خودشون شاید متوجه نیستن، هنوز میگن ما متدینیم. چه متدینیم؟ واقعا چگونه شما متدینیم؟ شما چطور نماز میخونیم؟ اون کسانی که این حرفا رو میزنن چطور نماز میخونه کسی که معتقده قرآن از خدا نیست؟ قرآن نعوذ بالله توهمات نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلمه. کسی که چنین نظری نسبت به نبی اعظم، این پیامبر بزرگ خدا که همه پیامبران در این راه شاگردای اونند، در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالا، همو اول همو آخر در این کار. نبی اعظم شخصیتی است که همه انبیاء تاریخ از او الهام گرفتن، به او اقتدا میکنن، او راهنمای همه انبیاء تاریخه. و در مورد چنین پیامبری و در مورد قرآن که یهدی للتی هی اقوم، به استوارترین مطالب هدایت میکنه، در مورد قرآن چنین شک و شبهه‌ای داری؟ باید خودت هم منو مؤمن میدونی، هنوزم نمازم میخونی، به چه استنادی نماز میخونی؟ به خاطر عقل صلاح لدلوج شمس الى قصد الله، به خاطر این نماز میخونی؟ تو که معتقدی قرآن توهمه، تو که معتقدی این خیالاته، چطور به عقل صلاح لدلوج شمس الى قصد الله میتونی عمل کنی؟ من واقعا نمیفهمم اینا، خودشون میفهمن، ولی واقعا تعجب نداره که اینا اولش یک کمی و بعد بیشتر و بعد بیشتر و امروز اینجا رسیدن. فکأنما خر من السماء، انگار از آسمون افتادن، حالا شکار شدن. فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان صحیح. بعد خدا میفرماد ذالک، آقا این دین ماست، این آیین ماست، این اون چیزی است که ما شما رو به اون دعوت میکنیم. و من یعلم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، کسی که علامت های خدا، شعائر خدا، نشانه های خدا رو بزرگ بدارد، این نشانه تقوای دل هاست. حالا توضیح بیشترش انشاءالله فردا. خدایا در این روز ولادت کریم اهل بیت علیهم السلام، تو را به کرمت، تو را به مقام و منزلت اهل بیت علیهم السلام، تو را به مقام و منزلت امام مجتبی علیه السلام قسمت میدهیم، ما را در دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن و اطرت منور بفرما. ما رو در این روز مشمول دعای خاص امام زمان بگردان. خدایا قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود گردان. خدایا فرجش نزدیکتر بفرما. خدایا خداوندا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام، همه اونها که برای اسلام زحمت کشیدن، همه اونها که بر ما حقی دارن، خدایا در این روز عید، در این روز ولادت کریم اهل بیت علیهم السلام، همه اونها رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا خداوندا خدمتگزاران به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، اونها که برای اسلام زحمت میکشن، اون سربازان گمنامی که این روزها شنیدیم اینها چقدر حراست میکنند از امنیت این کشور، توطئه هایی که ما از اونها میخبریم اینها خونسا میکنند. خدایا هر که برای اسلام تلاش میکنه در هر جایی به هر شکلی، خدایا معید و منصور بدار. خدایا خداوندا کید قائدین، مکر ماکرین، ظلم ظالمین به خودشون بازگردان. خدایا خداوندا گرفتاران اونها که اسیرند در دست دشمنان، اسیرند در دست تکفیری ها، اسیرند در دست صهیونیست ها، خدایا هر چه زودتر آزاد بفرما. خدایا خداوندا مرزای ما، جانبازان ما، شفای عاجل کرامت بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان. خدایا در این روز ولادت هر چه خواستیم و هر چه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از اون به همه ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.